با سلام و وقت بخیر به برنامه با سلام و وقت بخیر. ساعت 1:04 به وقت افغانستان شد. در این برنامه یک ساعته برنامه ساعت درسی را و سپس برنامه مهمان آزادی را میشنوین. اما اکنون توجه کنین به چند خبر. برنامه جهانی غذا هشدار داده که در زمستان پیشرو بیش از 17 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند. این نهاد امروز در اعلامیه بر اساس گزارش تازه امنیت غذایی گفته که شمار افراد دچار گرسنگی حاد نسبت به سال گذشته به 3 میلیون نفر افزایش یافته. برنامه جهانی غذا همچنان هشدار داده که سوی تغذیه کودکان در حال افزایش است و در سال آینده نزدیک به 4 میلیون کودک را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در این اعلامیه به نقل از جان الف رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان آمده که او افزوده که خانواده ها ناچارن برای روزها وعده های غذایی خود را حذف کنند. این برنامه گفته که برای کمک به 6 میلیون نفر مردم آسیب پذیر در افغانستان در زمستان پیشرو به 468 میلیون دلار بودجه فوری نیاز دارند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که در هفته گذشته بیش از 200 تن کالا از طریق خط آهن به خارج از افغانستان صادر شده که بخش عمده آن آب انار است. در اعلامیه که این وزارت روز گذشته منتشر کرده توضیح نداده که آب انار به کدام کشورها صادر شده. پس از بسته شدن تمام راه‌ها با پاکستان، میوه‌های تازه افغانستان به شمول انار و دیگر محصولات از مسیرهای آسیای میانه و ایران به کشورهای منطقه صادر می‌شوند. بر اساس این اعلامیه در هفته گذشته بیشترین انتقالات از طریق خط آهن از مسیر بندر حیرتان صورت گرفته که مقدار آن بیش از 117 تن گزارش شده. مدیر مسئول و یک گزارشگر تلویزیون رسا در کابل بعد از 10 ماه از زندان طالبان آزاد شدند. یک منبع آگاه به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که غلام محی‌الدین صاحبزاده مسئول این رادیو و جهاد مل حبیبی گزارشگر تلویزیون خصوصی رسا حوالی ساعت 4 بعد از روز دوشنبه زندان بگرام آزاد شدند. این خبرنگاران به تاریخ 30 دلو گذشته توسط کارمندان ریاست استخبارات طالبان در کابل بازداشت شدند و کارمندان استخبارات ضمن ضبط کامپیوترهای تلویزیون رسا دفتر این رسانه‌ها را هم بسته کرده بودند. بعدن محکمه در کابل در تاریخ 4 حمل سال جاری این دو خبرنگار را به جرم تبلیغات علیه اداره حاکم به 10 ماه زندان محکوم کرده بودند. اداره مبارزه با تروریسم دهلی روز دوشنبه اعلام کرده که پاکستان در پشت حمله خونین برگردشگران در کشمیر تحت اداره هند دست دارد و در پیوند به این رویداد 6 تن را رسما متهم کرده. با گزارش خبرگزاری فرانسه از میان افراد متهم 3 نفر کشته شدند و 2 تن دیگر در بازداشت به سر می‌برند. در این حمله که در ماه اپریل انجام شد 26 نفر کشته شدند و که بیشترشان گردشگران هندو بودند. این رویداد چندین روز تنش میان دو کشور همسایه را برانگیخت و خطر درگیر شدن هر دو کشور در یک جنگ تمام عیار را افزایش داد. نادر یار احمدی رئیس مرکز امور اتباع خارجی و مهاجران وزارت داخل ایران گفته که حدود 5 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می کنند. او روز گذشته به خبرگزاری ایسنا گفته که از زمان اجرای طرح بازگرداندن اتباع غیرقانونی تا اکنون 1 میلیون 600 مهاجر افغان که اسناد قانونی نداشتند از ایران اخراج شدند. و اینکه مقام های استرالیا میگویند که شواهد اولیه نشان میدهد که عاملان حمله در سواحل بونده شهر سیدنی از ایدئولوژی گروه موسم به دولت اسلامی و داعش الهام گرفته بودند. آنتونی آلبانزی صدر اعظم استرالیا امروز در گفتگو با شبکه ABC سیدنی گفته که به نظر میرسه که انگیزه این حمله ایدئولوژی داعش بوده. او تاکید کرده که دولت استرالیا هدف روشن برای مبارزه با یهود ستیزی دارد. این حمله شام یک شنبه همزمان با مراسم آغاز جشن یهودی ها در حضور بیش از 1000 نفر رخ داد. در جریان حدود 10 دقیقه تیراندازی دست کم 15 نفر کشته و 10 تن دیگر هم زخمی شدند. پایان خبرها و اکنون هم برنامه ساعت درسی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردای عزیز، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید میگم و تمنا دارم هر جای کستین جور و صحتمند باشین. شاگردای عزیزم، در ادامه درس های گذشته، امروز هم ما در مورد یک از خانم های میخوانیم که در زمان خودش همچون جواهر گمنام بوده. خب شاگردای عزیز، آماده باشین که درس امروز ما را شروع میکنیم. شاگردای عزیز، در هر سرزمین، در هر ملت و یا هم در هر کشور، قصه های نهفته است که در سایه زمان همچون جواهرات گمنام به انتظار کشف شدن است و همچنان ما هم در تاریخ خود خوشبختانه همچون زنهای را داشتیم و امروز هم در مورد همچون زنی ما درس ما می باشه. و این زن جز زرغون انا کسی نبوده. زرغون انا زنی از جنس زمین و آسمان، مادری که در میان کوههای بلند افغانستان نه تنها فرزند خود بلکه سرنوشت ملت بزرگی را پرورش داد. زرغون انا همانند درختی که ریشه هایش در خاک پر از سختی ها و چالش ها نفوذ کرده، تانست به فرزند خود احمد شاه درانی قدرت و حکمت را بیاموزه و او را به عنوان بنیانگذار کشور جدید و متحد به جهان معرفی کنم. زرغون انا تنها یک مادر نبود، او همچون بادی که در دل دشتهای خشک روح زندگی و امید میدمید. خب شاگردای عزیز، درس امروز ما را شروع میکنیم. زرغون انا یک از زنای برجسته و تاثیرگذار در تاریخ افغانستان و همچنان مادر احمد شاه درانی و بنیانگذار سلسله درانی و یک از نخستین شاهان افغانستان بود. زرغون انا به عنوان مادر شاهی که بنیانگذار افغانستان به شمار می رفت، در تربیت و آماده سازی فرزندش برای مسئولیت های بزرگ بسیار نقش مهم را داشته. همچنان زرغون انا در نیمه قرن 17 میلادی و در میان قوم ابدالی، که قوم ابدالی یکی از اقوام اصلی پشتون است، اینا به دنیا آمده و زمان تولد دقیق او به طور قطعی مشخص نیست، اما در آخر در خانواده با باورها و ارزش‌های اصیل پرورش یافته و زرغون انا از همو دوران کودکی با آداب و رسوم قبیله‌ای و سنت‌های پشتون آشنا شد و ویژگی‌های شجاعت، فداکاری و مقاومت را در همان دوران کودکی ای بانو آموخت. همچنان زرغون انا نقش بسیار مهم را در تربیت احمد شاه درانی داشته. زرغون انا به عنوان مادر آگاه، روشن فکر، قسمی که پیشتر گفتم، نقش مهم را در تربیت فرزندش داشته. او از همو اول به آموزش و پرورش احمد شاه درانی بسیار توجه می کرده و ارزش های اخلاقی، وفاداری به وطن را از همو کودکی به ایشان آموخت و احمد شاه درانی تحت تأثیر تعلیم و تربیت مادرش تانست به عنوان یک رهبر قوی و شجاع رشد کنه و در نهایت افغانستان را به وحدت برسانه، که نهارم میشه تا جایی را مدیون مادرش بوده. همچنان زرغون انا علاوه بر تربیت احمدشاه، به عنوان مشاور دلسوز و تأثیرگذار در کنار فرزندش ایشان قرار داشته. و او احمد شاه را به تأسیس پادشاهی مستقل در افغانستان همیشه تشویق می کرده و با حمایت ها و تشویق های خود به احمد شاه دورانی انگیزه می داده و تا که ایشان قبیله ها و اقوام مختلف افغان را متحد کنه. در واقع زرغوننا نه تنها مادر احمد شاه بلکه به عنوان زن تأثیرگذار در پشت صحنه حکومت دورانی شناخته شده بوده. خب شاگردای عزیز، زرغوننا در متحد کردن قبایل و تشکیل یک حکومت مستقل در افغانستان، ای بانو همچنان نقش بسیار مهم را داشته و او به احمد شاه همیشه نصیحت میکرد که با درایت و خرد با سران قبایل مختلف صحبت کنه، مذاکره کنه و برای وحدت افغانستان تلاش کنه. و بسیار از منابع تاریخی به این نکته اشاره داره که احمد شاه در مشورت با مادرش همیشه تصمیمات مهم را می گرفته و از نظرات او بهره می برده و زرغوننا نقش مؤثر در تقویت روحیه همکاری و اتحاد میان قبایل افغان داشته. چه خوب است که انسان در کنار خود مادر داشته باشه و چه خوب است کسی و بهتر از مادر بوده نمیتونه در کنار آدم که انسان را راه را نشان بده. و ایشان هم زرغوننا در کنار احمد شاه همیشه دوش به دوش بوده و ایشان را در هر تصمیم همراهی میکرده. خب زرغوننا همچنان به عنوان یک مادر و یکی از بزرگترین رهبران افغانستان را که پرورش داد، ایشان همواره الهام بخش زنان افغان بوده و نشان داد که زنها هم میتونن نقش مهم را در تربیت و حمایت از رهبران ایفا کنه و تأثیرات عمیقی را بر مسیر تاریخ بگذارن. و بسیاری از زنهای افغان چی در گذشته و چی در حالا از شخصیت ای بانو الهام میگیرن و در خانواده و جامعه خود نقش مؤثر را اینها ایفا میکنن. خب زرغوننا به عنوان یک زن قوی و مادر پادشاه، میراث ارزشمندی که در تاریخ افغانستان از خود به جای گذاشت ای بود که او نمادی از فداکاری، حمایت مادری و تأثیرات زنان در تاریخ افغانستان است و نقش او در تربیت احمد شاه دورانی و حمایت از تأسیس پادشاهی دورانی نشاندهنده ای بود که زنها هم تأثیرات بسیار عمیق را در روند تاریخی افغانستان داره و زرغوننا همچنان بسیار الهام بخش برای زنهای دیگه مخصوصا در جامعه پشتونها بوده و او یاد او به عنوان زنی که نقش اساسی در ساختار ملی افغانستان ایفا کرده همچنان بین مردم ما و شما زنده می باشه. خب جایگاه ویژه او در فرهنگ ادبیات افغانستان، زرغوننا در ادبیات عامیانه و تاریخ شفاهی افغانستان به عنوان الگویی از یک مادر مهربان، هوشمند و شجاع شناخته شده و در فرهنگ پشتون او نمادی از مادری است که در تربیت فرزندان خود نقش کلیدی را ایفا کرده و نشان داده که زنها هم میتونه تأثیرات عمیقی را در جامعه و در تاریخ داشته باشه. خب شاگردای عزیز، امیدوار هستم که تا این لحظه درس با ما بوده باشین و مرا تا آخر درس همراهی کنین. خب زرغون انا بین سالهای 1174 الا 1186 میلادی تخمین زده شده که ایشان از دنیا وفات کرده. همچنان بر اساس منابع تاریخی او در سالهای پایانی خود در کنار فرزندش همچنان احمد شاه دورانی، قسمی که از اول بود، در حتی در لحظات پایانیش هم در کنار فرزندش احمد شاه دورانی بود و ایشان در او زمان شاهد موفقیت ها و دستاورد های او در عرصه حکومتداری و همچنان در ایجاد وحدت ملی ایشان بوده. خب زرغون انا در نهایت نه تنها به عنوان مادر احمد شاه دورانی بلکه به عنوان یک زن قوی و شجاع در تاریخ افغانستان می باشه. خب شاگردای عزیز، کم کم هم به پایان درس می رسیم. کارخانگی تانی است که به سی سوال پاسخ بتین. سوال اول مایی است که زرغون انا در کدام خانواده و قوم به دنیا آمد؟ سوال دوم، چی ویژگی های شخصیتی زرغونه باعث شد که نقش مهمی در تربیت احمد شاه دورانی داشته باشه؟ و سوال سومی است، چگونه زرغون انا به عنوان یک زن در تاریخ افغانستان الگوی زنان دیگر قرار گرفت؟ شاگرد عزیز، این سوال کارخانگی شما هست، اینا رو در کتابچه‌تان می نویسید این سوالا را و بعدن در کتابچه‌تان جوابش همچنان نوشته میکنین. خب شاگردای عزیز، درست است که زمان مگذره، اما میراث‌های بزرگ و یا هم خانمایی که تاریخ ساز بوده هیچگاه فراموش نمیشه. همان طوری که زرغون انا در کنار فرزندش سرنوشت یک کشور را تغییر داد، ما نیز میتونیم با استادگی در برابر مشکلات و تعهد به ارزش‌های انسانی راه او را دنبال کنیم. بیایید همیشه در یاد داشته باشیم که نقش هر فرد در جامعه میتونه نقش بزرگ و تاثیرگذار باشه، به ویژه وقتی که این نقش از عشق به وطن و مردم سرچشمه بگیره. خب شاگردای عزیز، در همین جا درس ما به پایان میرسه. همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. تا درس بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما شاگردای عزیز و نازنین. تمنا دارم هر جایی که هستین جور و صحتمند باشین و شما را به درس امروز ما، به درس هشتم، خوش آمدید عرض می دارم. شاگردای عزیز، امیدوار هستم که از اول درس تا آخر درس با ما باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز، در هر تاریخ افراد همیشه ظهور کردن که فراتر از محدودیت های زمان و جامعه خود حرکت کرده و یک از این شخصیت های برجسته کسی بوده که در دوران زندگی میکرده که سکوت زنان بخش از قواعد جامعه بوده، اما او این سکوت را شکست و به نمادی از قدرت، هویت و اتحاد تبدیل شد. و زینب بی بی فقط یک شخصیت تاریخی نیست، او یک الهام برای تمامی زنایی است که به دنبال ایفای نقش در ساخت و یا هم در ساختن آینده بودن و هستن. امروز درس ما در مورد زندگی ای بانو می باشه و با او همراه می شویم که در مورد زندگی شان بدانیم و زنی که تاریخ افغانستان را به شیوه متفاوت تر رقم زد. شاگردای عزیز، آماده هستین تا درس امروزمان را شروع کنیم و امیدوارستم قسمی که در اول گفتم تا آخر درس امروز مرا همراهی کنین. خب، زینب بی بی دختر میرویس نیکه بوده و ایشان یک از شخصیت‌های برجسته تاریخ افغانستان بوده که ایشان در دوره حساس از تاریخ افغانستان بسیار نقش مهم را ایفا کرده. دختر میرویس خان هوتکی و یا هم میرویس خان نیکه، سردار مشهور افغانستان و یا هم بنیانگذار سلسله هوتکیان در افغانستان بوده و زینب بی بی نه تنها از نظر فرهنگی و اجتماعی تأثیرات بزرگی را گذاشت، بلکه در ایجاد هویت ملی افغان ها هم نقش بسیار مهم را ایفا کرده. زینب بی بی در اوایل قرن 17 میلادی به دنیا آمد و او دختر میرویس خان هوتکی که یک از رهبران بزرگ افغان بود علیه سلطنت صفویان قیام کرد و استقلال هوتکی ها را در منطقه جنوبی افغانستان برقرار کرد. زینب بی بی در خانواده با تأثیرات سیاسی و اجتماعی بزرگ شد و رشد کرد و تربیت شد و مادر او نیز زن برجسته و آزادی خواه بود. خب، نقش بی بی زینب در تاریخ افغانستان در دورانی که جامعه تحت سلطه مردان بوده، زینب بی بی تانست به عنوان یک زن شجاع نقش برجسته ای را ایفا کنه. او به پدرش میرویس خان مشوره می داد و در بسیار از تصمیم گیری های سیاسی او تاثیرگذار بود. زینب بی بی نماد زنان مبارز افغان است که در برابر استبداد استادگی کرده و نشان داد که زنها هم میتونه در سیاست و تحولات اجتماعی نقش مهم را داشته باشند و حتی در دوره های سخت به رهبران، خانواده و جامعه خود کمک کنند. خب شاگردان عزیز، نقش فرهنگی و اجتماعی، خب علاوه بر سیاست، زینب بی بی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی نیز تاثیرگذار بوده و او به ترویج ارزش های ملی و فرهنگی افغان ها کمک بسیار زیاد کرده و سعی داشت که هویت ملی را در بین قبایل مختلف تقویت کنه. همچنان او در برنامه ها و مراسم های فرهنگی همیشه حضور داشت و تلاش میکرد که اتحاد و همبستگی را در میان قبایل افغان افزایش بده و زینب بی بی به عنوان زن پیشگام و ثابت کرد که فرهنگ و سیاست میتونه در کنار هم مسیر پیشرفت و پیشرفت در جامعه هموار کنه. و همچنان زینب بی بی در کنار پدرش در بسیاری از حرکت های آزادی خواهانه و سیاسی ای شرکت می کرده. همچنان در جلسات مهم و تصمیم گیری های مهم ای بانو حضور داشته و از استقلال و آزادی کشور ای بانو حمایت می کرده. در دورانی که افغانستان درگیر ناامنی بود، او به نمادی از مقاومت تبدیل شد و همچنان در مراسم های مختلف که برای تقویت هویت ملی و ایجاد اتحاد بین قبایل برگزار می شد حضور فعال داشت و پیام آور صلح و همبستگی بود. خب شاگردای عزیز، میبینیم که سلات بعدی درس ما چه میباشه. خب تأثیرات فرهنگی و اجتماعی. زینب بی بی بسیار یک الگوی خوبی بوده، همچنان الگوی از شجاعت، فداکاری و حضور فعال زنان در عرصه‌های اجتماعی سیاسی این خانم بزرگ بوده و اون نشان داد که زنها و همچنان زنان افغان میتواند در شرایط سخت تاریخی اینها مثل یک الماس بدرخشه و یا هم نقش بسیار کلیدی را ایفا کنه و تأثیرات او نه تنها محدود به زمان خودش بود، بلکه برای نسل‌های بعدی زنان افغان الهام بخش شده و مثال زنده ای او میتونیم بگیم که فعلا این بانو بر ما و شما الهام بخش میباشه. خب تأثیرات بر نسل‌های بعدی. خب زینب بی بی به عنوان یک شخصیت و همچنان یک زن پیشگام در تاریخ افغانستان بر نسل‌های بعدی بسیار تأثیر گذاشته و تأثیر گذار بوده. او به عنوان یک مادر، همسر و دختر مبارز تانست الگویی از شجاعت، فداکاری و حضور فعال در عرصه سیاسی و اجتماعی برای زنان افغان فراهم کنه. همچنان تأثیرات فرهنگی و سیاسی او در حافظه جمعی از افغانها همچنان زنده هست، ثبت شده و الهام بخش بسیاری از زنان افغان بوده که به نقش فعال خود در جامعه ادامه دهند. خب شاگردای عزیز، زینب بی بی تاریخ وفاتش مشخص نیست، اما برخی از منابع تاریخی به این نکته اشاره دارند که او در سالهای پایانی عمر خود در کنار خانواده و امراهان در منطقه هوتک زندگی میکرده و احتمالاً او در اوساط قرن 18 میلادی از دنیا درگذشته. با وجود ای که اطلاعات دقیق از جزئیات زندگی زینب بی بی در مورد زمان وفاتش در دسترس نیست، اما او به عنوان یک شخصیت بسیار برجسته در تاریخ افغانستان باقی مانده. خب شاگردای عزیز، امیدوارستم که تا این لحظه درس مرا همراهی کنین و همراهی کردین، سپاسگزارستم و کم کم به آخرای درس میرسیم. خب زینب بی بی دختر میرویس نیکه نه تنها در تاریخ افغانستان بلکه به عنوان یک شخصیت برجسته بین مردم افغانستان شناخته شده بوده و اون نقش مهم را در ایجاد هویت ملی افغانها و مبارزات استقلال خواهانه داشته و او در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی بسیار تاثیرگذار بوده و نام او به عنوان یک زن پیشگام در تاریخ افغانستان برای نسل‌های آینده باقی خواهد ماند و باقی میماند. خب شاگردای عزیز و نازنین، درس ما هم کم کم به پایان میرسه. امیدوارستم که دانشی که امروز و دانش قبلیتان اضافه شد مفید بوده باشه و چیزهای جدیدی را یاد گرفته باشین. شاگردای عزیز، درس امروز ما نه تنها در تاریخ افغانستان بلکه در قلب و ذهن مردمی که به استقلال و هویت خود افتخار میکنه جاودان است. خب شاگردای عزیز، کارخانگی امروزتانی است که درس امروزتان را و همچنان درس گذشته تان را مرور میکنین، همه روز قسمی که برتان یادآور میشم، امروز هم برتان میگم که درسایتان را بخونین، همه روز مرور کنین تا ای که زمانی که درس جدید میخونین درسای گذشتیتان از یادتان نره. به می دلیل هر روز برتان میگم که هم درسای امروزتان را مرور کنین و هم درس گذشتیتان را. شاگردای عزیز، درس امروز به ما ای را آموخت که شجاعت و اراده میتانه مرزهای سنت و محدودیت ها را بشکنانه. هرگاه نام زینب بی بی را مشنویم، باید به یاد خود بیاریم که نقش زنان در تاریخ تنها یک قصه، یک روایت نیست، بلکه یک الهام است. الهام برای همه ما که باور کنیم هیچ رویایی دور از دسترس نیستک. پس بیاین از این درس بیاموزیم که هر کدام ما میتانیم نقطه از تغییر در مسیر تاریخ باشیم. خب شاگردای عزیز، درس ما به همینجا به پایان میرسم. خسته نباشین. همگی شما را به خداوند یکتا سپارم تا درس بعدی. خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
مهمان آزادی.
محترمه فوزیه زرین به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین.
سلام به شما و به تمام شنوندگان رادیو آزادی.
در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که اگر خودتان به زبان خودتان به شنوندگان عزیز ما خود معرفی کنین.
بسیار خوب، من فوزیه زرین، متولد افغانستان در جفخانی زایشگاه کابل تولد شدیم. در شاشهید سرک سوی مشاشهید کلان شدیم. خانواده ما خانواده نظامی بوده، یعنی پدر مسای منصب بوده، برادرای مسای منصب بوده، همه ایشان اونا عربی 16 عربی پنتون خواندن و من خودم مکتب ابتدایی را در مکتب بیبی شمسو خواندیم و بعدم که در لیسه امنی فدایی رفتیم. البته ما تحصیلات مکتب هم در روج ختم نکردیم. 15 سالم بود که از افغانستان برآمدیم و ما درس ژورنالیسم آنلاین توسط استادان بسیار مجرب افغانستانی خود ما خواندیم.
خب از تجاربتان در مورد مکاتب ابتدایی در افغانستان کدام خاطره جالب دارین؟ چی فرق میبینین فعلا بین او زمان و امروز در اروپا در ساحه تعلیم و تربیه؟ چی مسائل میتونین مقایسه کنین؟
خب اگر راست بگویم، مقایسه کردن از او وقت تا حال البته تغییرات بسیار زیاد آمده. زمانی که ما در افغانستان مکتب ابتدایی را شامل مکتب ابتدایی می شدیم، البته از سن 5 سالگی و 6 سالگی شامل مکتب ابتدایی می شدیم و درس ها مطابق درس که برای استادا داده می شد، برای یعنی معلمین طبق توصیه مقاد خود پیش می بردن و یعنی که ما بتانم بگویم که در او از زمان یعنی سطح دانش تعلیم تربیه در افغانستان فوق‌العاده بوده. یعنی شاگردان می دانستن که از سن اول تا که مکتب ابتدایی را خلاص می کنن نوشتن، خواندن و درباره ای که چطور بتانن مکتب بخوانن و تحصیلات بکنن و بعدن رشته انتخاب بکنن و بسیار خوب تدریس می شد. معلمان مجربی که داشتیم که با خوبی می تانستیم که ما درس از اونا بگیریم. ما بسیار زمان وقت شده که در افغانستان نبودیم. فرق می کنن حال مکاتب خصوصی است. در اون زمان مکاتب خصوصی بسیار کم بود. کورس هایی بود که در کورس ها شامل می شدن و کسانی که میخواستن که درس دیگه هم بخوانن یعنی از کورس ها میاموختن. ما همه قدر گفتم میتونم که تدریس او وقت به سابقه بوده نسبت با حاله و چون حال ما در اوجه درس نخواندیم، این که چقدر تغییرات آمده گفتم نمیتونم، چیزی که مهم در اون زمان بود مکاتب مجانی بود، فقط تنها یک یونیفرم از طرف خانواده برای اولادشان تیار میشد با یونیفرم، هر مکتب یونیفرم خود داشت. ببینید ما در افغانستان مکتب ابتدایی را خواندم، خلاص کردم و بعدن که روی لیسه رفتم، یعنی میتونستم که در اون زمان نوشته بکنم، مقالات بخونم، خودم مقاله نوشته بکنم، با مکاتب دیگه مثلا شاگردا مقایسه بی یک مسابقه میدادن. این مسابقه باعث از این میشد که شاگردا بتونن دیگه هم درس بخونن و آمادگی بر مسابقه با دیگه مکتب بگیرن. و حال شاید حال بهتر باشه یا خوبتر نمیتونم که بگویم، چون خودم در جریان نبودیم. برنی
شما گفتین در 15 سالگی افغانستان رو ترک کردین، مهاجر شدین. راجع به زندگیتان، زندگی مهاجرت، اگر بگوین چی سبب شد که شما در 15 سالگی با فامیل خارج رفتین؟
خب سببی که زیادتر از مردمان ما مهاجر شدن، جنگ هایی بود که در افغانستان جریان داشت. در زمان هم جریان داشت جنگ ها. ما در زمانی که دکتر نجیب در رأس دولت افغانستان بود، افغانستان برآمدم و فقط سببش همی جنگ هایی بوده که نمیتونستیم در اون زمان در افغانستان زندگی بکنیم، نظر به این که بتونیم در زندگی بانیم و زندگی بکنیم و زندگی رو ادامه بتیم. ترس از جنگ ها و همین سبب شده که، یعنی همین جنگ خانمان سوز که در افغانستان به وقتی پیرست، اکثر مردم مهاجر شدن و ما هم یکی از مهاجران بودیم که از افغانستان برآمد.
همین مهاجرای سفر خودتان شاید بسیار زیاد جالب باشه. در 15 سالگی چی احساس داشتین؟ وطن ترک کردین؟ کدام راه ها را تعقیب کردین؟ چطور بالاخره هالند رسیدین؟
البته هیچ افغان نمیخواد که از کشور خود خارج شود، حتما دلایلی بوده. و از افغانستان زمانی که برادریم طرف مزار شریف رفتیم و بعدا از مزار شریف طرف تاجیکستان و از تاجیکستان بالاخره طرف مسکو و مدت در مسکو زندگی کردیم و بعدم طرف آلمان آمدیم و از آلمان، چون در وقت شرایط خوب برای مهاجرین در آلمان نبود، بزودتر این فرصت یعنی اجازه اقامت نمیتونستن بگیرن و ما تصمیم گرفتیم که به هلند سفر بکنیم و حالا تقریبا زیادتر از 20 سال است که در هلند زندگی میکنیم.
خب از شرایط زندگیتان در مهاجرت در هالند اگر بگوین، اگر در مورد زندگیتان در هالند بگوین.
خب زمانی که من در هالند آمدم شرایط بسیار خوبی بود برای مهاجرین، یعنی زودتر انترویو می شدن و زودتر اقامه می گرفتن و بعد از 5 سال نشنلیتی هالند می دادن که ما هم نشنلیتی گرفتم بعد از 5 سال، یعنی پاسپورت هالندی رو گرفتیم. ولی پاسپورت ما، ما نخواستیم که تنها هالندی شویم، ما افغانستانی هالندی هستیم. و تجربه که هست دورانی که ما در هالند آمدیم، چیزی که بسیار دردآور و رنجآور بود این بود که مهاجرین در کمپ ها تقسیم میکردن و بعد از کمپ ها تصمیم میگرفتن که برشان خانه. ولی روزای سختی بود که مثلا ما در وقتی که به نان گرفتن میرفتیم که قطار استاد میشدیم به خاطر که نان بگیم، مثلا صبحانه نان چاش نان شب. و این دردآور بود که هر بار تو بری بجه در قطار استاد شوی، چیزی که هیچ وقت به زندگیت نبوده. و این دردآور بود که استاد میشی به خاطر نان در قطار و مقدار پولی که میدادن در اون زمان به خاطر از او باید تو میرفتی و کارت تنشان میدیدی، اما پولی که افتوار میدادن او را بگیری هم در داور بود. فکر میکنم هیچ از هموطن ما چونی نمیخواستن که با چونین شرایط زندگی که در افغانستان داشتن و بیاین مهاجر شوند و به خاطر نان گرفتن در قطار استاد شوند و به خاطر پول برن یک ورق امضا کنن تا پولی که به خاطر مصارف روزانیشان به درد به کار میامد از او استفاده بکنن. و این بر من بسیار دردآور بود و من این را نمیخواستم که چونین باشه و من روز قطار استاد شوند به خاطر نان و برم باز به خاطر پول درخواست بکنم. این تجربه است که بر من تخت‌ترین روزا بوده در وقت. ولی نگفتن همانه که دولت هلند، کشور شایی هلند، توجه زیاد به مهاجرین داشت، یعنی امکانات بسیار زیاده بر ما مساعد ساختن، امکانات مکتب رفتن، امکانات از این که هر تحصیلی که میخوایی، یعنی هر رشته که میخوایی، امکانات از این بود که تو در رشته بری درس بخونی و تحصیل بکنی. امکانات کار بسیار زیاد بود و هنوز هم آله هست و چنین بود شرایط مهاجرت. ولی سخت‌ترین دیگه چی است که یک کسی که مهاجر میشه خود همیشه بیگانه احساس میکنه. اما تا هنوز هم خود در این کشور احساس از که بازی که پاسپورت هالندی دارم ولی خود هالندی فکر نمیکنم. بازم به کشور خود. من یک افغانستانی کاملا هستم و این هم در داور است که هنوزم در این کشور خبر مدتا زندگی میکنی ولی هنوزم بیگانه هستی، ولی مجبورن به خاطر که بتانی در این کشور زندگی کنی با قوانینش، با رسم رواجی که اینا دارن، با ما تمام رسم رواجا همانگی نمی کنن. ولی باید از کلتور و فرهنگ خود هنوزم پابند باشیم و ما هم هست.
از سخنان شما معلوم میشه که شما نتانستین وطن فراموش بکنین و یکی از کارهای شما همی بوده که ساعت بازرین یک برنامه خاص داشته باشین در تلویزیون جهانی زرین. چطور شد که به این موضوع دستیافتین و این کار ادامه میتین؟
ما در افغانستان زمانی که بسیار خور بودم زیاد علاقه داشتم برای رادیو تلویزیون. با پدرم همیشه میشیشتم، اونا همیشه رادیو گوش میکردن و تلویزیون ها در او وقت بود و پدرم هم با ما تلویزیون خریده بود، تلویزیون سر میکردیم و بر ما بسیار جالب بود. و بعد که در خانه تنها میبودم، از مکتب میامدم کوشش میکردم که یک میکروفون پیدا کنم، اگر میکروفون نمیبود یکی دارم میگرفتم تر استاد میشدم پیش پرده و گپای میزدم از نطاقای او زمان، نقل قول میکردم و گفته های میگفتم که خدا فکر میکردم که من یک نطاق هستم و یک کس هستم که در رادیو تلویزیون کار میکنم. زمانی که در هلند رسیدم، من چون تحصیلات خود در افغانستان ختم نکرده بودم و خواستم که بر رشته ژورنالیزم ادامه بدم، من درس ژورنالیزم آنلاین خواستم توسط استادان بسیار مشرف که یکی از استادای من محترم دکتر امیدالله مفید است و استادان مجرب دیگه که مرا در این راستا کمک کردن. کوشش کردم که یک برنامه داشته باشم، چیزی که آموختم او را به مردم خود بدم. همین بود که من مدت 2 سال در یک رادیوی مجازی مدیر نشرات رادیو بودم، برنامه سازی میکردم، مهمان را دعوت میکردیم، به خصوص زیادتر از افغانستان کوشش میکردیم که مهمان داشته باشیم در رابطه با رسم رواج کشور ما و یا روزی هر یک از خبرنگار است که کلتور فرهنگ خود را تازه نگاه بکنیم. گفتشون رایده میکردیم با هموطنان خود، دوری گفتم با هنرمندا و در مجموع با حتی با سیاستمدارا از در کشور ما جنگ است و جنگ هنوز ادامه داره، از اوضای کشت اوضای مردم را بخبر بسازیم. همین بود که 2 سال در رادیو تجربه حاصل کردم و بعدا تقریبا 6 سال پیش در تلویزیون زرین با آقای نورو جوهر صحبت داشتم و اونا که صحبت مرا دیدن دفتن خواهش کردن که باید برنامه بدم و من هم خواهشان لبیک گفته شروع کردم به برنامه سازی و برنامه دادن و تولید برنامه. نظر به تاجده که از رادیو گرفته بودم که رادیوی نوین بود، پترم احساد همتر رادیو از اونا بود، مدیر مسئول اصلا اونا بودن و به این قسم ادامه دادم. تجربه که از رادیو گرفتم، ما اولین برنامه که در تلویزیون دادم مصاحبه ما با محترم حیدر سلیم بود. وقتی که ما این برنامه را دادم، برنامه با رسط وقت لایف برنامه سب میشد، لایف تولید میشد، آقای نورو جهاز بعد از ختم برنامه برمک بزن که مبارکتان باشه، شما بسیار پروفیشنل هستیم، بسیار مقبول. زیادتر تشویق شدم، همین بود که ادامه دادم و با بزرگترین شخصیت های کشورم مصاحبه داشتیم که تا هنوز هم ادامه داره و با شرایط با امکاناتی که مثلا راه ها دور است، استدیو در لس آنجلس آمریکا، یعنی تلویزیون زرین از لس آنجلس آمریکا نشرات میکنه و من در هلند زندگی میکنم، از طریق اسکایپ برنامه ثبت میشد و مورد تولید قرار میگیرم. چنین بود ای که تا حال هنوز هم ادامه میتونم و برنامه دارم و برنامه خوشبختانه که بیننده و شنونده خود داره، مردم راضی هستن و من هم چیزی که آرزو دارم که وقتی که یک خبرنگار و یا مجری برنامه میتونه، البته ما به مردم برنامه میدیم، ای که مردم رضایت داشته باشه، رضایت مردم حاصل کنیم و برنامه به مردم چیز بده و ما هم کوشش کردیم که برنامه داشته باشیم که مردم از او چیزی بگیرن و زیادتر سر برنامه های فرهنگی کوشش کردیم و همچنان صدای زنا را که شرایط وخیم در افغانستان نسبت به زنا است، صدای زن باشم و صدای زنا را بلند بکنم و جوانا را زیادتر در برنامه خود کشندیم تا اهداف خود بگوین، آرزوهای خود بگوین و بتانند که گلگوی خوب برای دیگر جوانا باشن. چیزی که بسیار مهم است دور از فرهنگ و کلتور ما نمانه و هی بر ما هم مهم است که ما بتانم فرهنگ سازی بکنم و برنامه ما تولید شود نظر به فرهنگ و کلتور وطنم.
خب فعالیت های شما زیادتر در ساحه دیاسپورا است که زیاد افغان ها در اروپا و امریکا زندگی میکنن، این فعالیت های شما تا چی اندازه بر شما انعکاس داشت، یعنی فیدبک داشت؟ شما مثلا از مردم چی قسم عکس العملا گرفتین؟ به طور مثال چی گفتن راجع به برنامه های شما مردمی که برنامه های شما را تعقیب میکنن؟
خب طوری که گفتم برنامه ما زیادتر سر کلتور و فرهنگ کشور خود ما استاد است و مردم ای که برنامه از برنامه چی میگیرن البته فیدبک های بسیار مقبول همیشه تعریف کردن، توصیف کردن و خواستار ازی بودن که چنین برنامه ها را ما میخواییم. مثلا من یک جوان میارم در برنامه خود دعوتش میکنم و از کارهایش که خصوصا جوانایی که خارج از افغانستان هستن در رابطه با زندگیشان، در رابطه با فرهنگ افغانستانی، در رابطه با کلتور ما برنامه ازشان گفتگو میکنم و کارهایی که نا در ایجا میکنن چقدر مطابقه داره با رسم رواج کشور ما. و البته برنامه تولید کردن برنامه آسان ساده نیست و ای که مردم رضایت مردم حاصل کنی باید زیاد سرش کار بکن و مطابق امو فرهنگ و کلتور ما باشه برنامه. و سیاست مداره که دعوت میکنم در رابطه با اوضاع افغانستان باید اونا صحبت کنن و من پرسشایی که میکنم باید دقیق باشه و هم آرزو دارم که دقیق واسخ بگویم بر من تا مردم و کسانی که برنامه را میبینن بفهمن از وضعیت کشور و چی جریان داره در کشور و هاینده کشور ما با کدام طرف خواهد دارد. چون این پرسشایی بوده که از میمانای خود ملوده کردیم و این باعث ازی شده که هموطنان ما از برنامه راضی بودن و خوش داشتن و خوش دارن که چنین برنامه باید باشه، چون میگن که ما نیازمند چنین برنامه هستیم و خصوص به خصوص کسانی که گفتم خارج از افغانستان زندگی میکنن از اینا اطلاع داشته باشن که در افغانستان چی وضع است، زنای افغانستان در چی وضع است، جوانای افغانستان در چی وضعیت قرار دارن، کشور ما با کدام طرف روان است، آینده مردمی که در افغانستان زندگی میکنن مدت ها جنگ بوده، این جنگ تا چه وقت جریان خواهد داشت و چه وقت خاتمه خواهد یافت و برهاگویی مردم چطور میتونیم که ما برنامه تولید کنیم تا مردم از وضعیت کلی افغانستان باخبر شوند. اگر من با یک آوازخوان مصاحبه میکنم خب البته از کارهایش، از آهنگایی که میسازه و از چطور میتونه که هماهنگی بکنه، در اینجا امکانات بسیار کم است برای هنرمندای ما، یعنی از نگاه نوازنده، از نگاهی که امکانات تکنیکی، ولی بازم اونا کوشش میکنن که هنر خود پیش ببرن، با هنر خود باشن و رسیدگی درست کرده بتانن با امکانات بسیار کم. امکان زندگی هست که ببینید استدیو در امریکاست و ما هیچه دالن و با امکاناتی که در گذاشته از اسکایپ باستر میشه برنامه و یعنی استدیوی نداریم، در اینجا خود مشخ من دالن استدیوی نداریم، ولی بازم کوشش میکنیم که برنامه بسازیم، تولید شده برنامه و به مردم چکلی که یعنی پروفشنل با امکانات کم داریم برنامه مورد تبلیغ قرار بگیره و مردم از چیز بگیره.
خانم زرین، شما چی فکر میکنین افغانایی که در خارج کشور مخصوصا در اروپا و امریکا تشریف دارن، اینا چطور میتونن به افغانستان مفید تمام شوند؟
ما آرزو میبرم که همین پراگندگی ها که وجود داره، مثلا نظر کشور تلویزیون ها هست، رادیو هست، نشرات میکنن، ولی پراگندگی بسیار زیاد وجود داره و این خودش مشکلات خلق میکنه. خبرنگارای ما، کسانی که برنامه سازا در مجموع کسایی که در رأس یک تلویزیون هستن که بتونن درست به شکلی که واقعا که ما بتونیم برنامه تولید کنیم ممکن نیست. آر آنچه که ما میخواییم نمیتونیم که به اون شکلی که واقعا که یک برنامه ساز میخواه برنامهش تولید کنه نیست، نظر به این پراگندگی ها. ولی من آرزو دارم که کسانی که خارج از افغانستان در کل زندگی میکنن در کشورهای مختلف، کسانی که در رأس فرهنگ کلتور قرار دارن، در رأس تلویزیون ها قرار دارن، یک مجموعه یک کلکتیف کلان بزرگ درست میکنن، یک استدیوی کلان درست بکنن، یعنی امکانات برشان مساعد باشه، مساعد شوه که یک استدیوی کلان داشته باشن. اگر ما در هر کشور استدیوی نمیتونیم، یک مرکز عمومی برای رسانه ها وجود داشته باشه که تا بتونن اینا از این مرکز، کسانی که ما بسیار جوانایی داریم که با استعداد هستن، ژورنالیستای ما به حد با استعداد هستن، با این امکاناتی که فعلا داره میبینیم که شما اینا برنامه تولید میکنن و اگر که ما یک استدیوی مرکزی داشته باشیم، فکر میکنم که ما میتونیم که با بسیار با ویژگی‌های بسیار مقبول برنامه را تولید بکنیم. فکر میکنم که مرکز رسانه‌ای باشه و کمک بزرگ میکنه خصوصا به برنامه‌سازی کشور ما و به رشد استعداد کسانی که جای ژورنالیسم گرفتن، در رسانه‌ها کار میکنن، بسیار مفید واقع خواهد.
نظر شما در مورد امکانات وسیعی که فعلا موجود است، مثلا در سوسیال میدیا یا رسانه های مجازی، یک رسانه خود داره منتها بعضی از اینا حرفه‌ای برخورد کرده نمیتونن، هرچی که به زبانشان بیان میگن، از این قبیل مسائل آینده از این موضوع چی خواهد شوه که رسانه های مجازی بسیار زیاد است و یک قاعده و قانون نیست که کلی مراعات بکنن؟ راجع به اینا شما چی فکر میکنین؟
نظر به تجربه که دارم و تا حال یک برنامه ساز هستم، طوری که شما گفتین یعنی امکانات زیاد است در طریق مجازی، مثلا تیک تاک، فیسبوک، اینستاگرام، در هر جایی که شما ببینید طوری که شما گفتین هر کس میآید به صفت یک خبرنگار و یا در راه ژورنالیسم گپ میزنن و این من فکر میکنم که نادرست است، به خاطر که رسانه زبان مردم است، مکتب مردم است، دقیق باید باشه، روشنگری کامل باید داشته باشه. اینطور شده نمیتونه که هر کس بیا و میکروفون بگیره، گپ بزنه و خبرنگاری بکنه و برنامه تولید بکنه. مشکل عمده همی است که آل امکانات زیاد است، چون هر کس میتونه بره گپ رسان گپ بزنه و موضوعات کشور بیا دربارش صحبت بکنه و هم خیلی زیاد شده. تجارب ندارن، حرفه‌ای کار نمیکنن و در راه کار ژورنالیسم درست بلدیت ندارن. اینمی است که موضوعات ناحق نشر میشه، پخش میشه و سر از مردم تقطیره میکنه. چون این پراگندگی هایی که وجود داره این ادامه خواهد داشت به نظر من، بخاطر که امکانات از طریق صفات مجازی بر مردم اجازه داده میشه. ولی چقدر خوب است که اگر ما بتانیم که یک مرکز عمومی رسانه‌ای داشته باشیم، تنها کسانی که عرفه‌ای هستن، کار کردن در راستای کار خود، تجربه دارن، در این صورت بخش رسانه‌ای کار بکنن، صورت بگیره، خوب خواهد شد. و کسانی که واقعا در راه رسانه‌ای کار کردن، تجربه دارن و حرفه‌ای کار میکنن، صدای خود بلند بکنن، فکر میکنم خوب تر خواهد.
به نظر شما اتحادیه های ژورنالیستی که ایجاد شده یا نمیتونن یک کار بکنن؟ یعنی اینا هم اتحادیه های کوچک کوچک هستن، اما میشه که کنفدراسیون اتحادیه های ژورنالیسم جور کنن، یک مرکزیت جور کنن، اگر اینا بتونن روی بعضی میتوتا کار کنن، روی قانون رسانه ها کار بکنن، روی اخلاق رسانه ها اگر گپ بزنن، که در رسانه های مجازی کسایی که میان و میخواین کار بکنن یک ذره احتیاط خود بکنن که مردم توهین نکنن، از این قبیل مسائل امکان هست نیست؟ چی فکر میکنین؟
پراگندگی های کل عمده رسانه ها جلوش هم ما گرفته نمیتونیم، به خاطر اینکه امکانات مثلا تیک تاک، اینستاگرام، فیسبوک اجازه زیر برگ است میده که به یک گپ یا خبر نشر بکن. وقتی که ما اگر یک اتحادیه بزرگ داشته باشیم، مثلا اتحادیه های کوچک داریم، ولی اینا هم دست نیستن، اینا با هم کار نمیکنن و هر کدام امو اتحادیه خود داره، که به این خاطر این پراگندگی ها وجود میاد که کسان که فعی نیستن استفاده میکنن، تو استفاده میکنن. اگر این اتحادیه با هم یک بشوند، مصارفی که میشه با هم این مصارف آماده بسازن و کمک درخواست بکنن که یک اتحادیه بزرگ داشته باشن، در او صورت فکر میکنم که اینمی حرفای نادرستی که میزنن، تحریم، تحقیق و از هر آنچی که رخ میده در کشور ما سوء استفاده میکنن تحت نظر گرفته شود، کسانی که تجارب دارن، مسلکی هستن، اینا را در رفت بکشن، از کارهایشان، از تجاربشان استفاده بکنن و درس بتن برای کسانی که در صفات مجازی هستن. یعنی پروگرام های تولید شود که بتانن از او پروگرام ها استفاده درست صورت بگیره، تا هر کس نتانه به مو شکل که خودش میخواه و امکاناتی که برش داده شده از او استفاده بکنه. تبین تحقیر یک برنامه را ببینی، یک کس میاد یک موضوع را مثلا در تیک تاک یا فیسبوک برنشر میرسنه، در او صورت میبینیم که چقدر کمنت هاست، کمنت های نادرست، از هر طرف هر گپ شنیده میشه و هر کس هر گپ میزنه، آیا موضوع را درست کردن یا نکردن، موضوع اصلی چی هست؟ و خصوصا آره، کسانی یک موضوع را پیدا میکنن به خاطر که لایک و کمنت بگیرن، مؤثر واقع میشه یعنی در پشت از این نمیگردن، فقط به خاطر لایک و کمنت کار میکنن، چون حرفه‌ای نیستن. ولی هدف رسانه این نیست که به خاطر لایک و کمنت کار بکنیم و اینی پراگندی های هسته که امکانات کار حرفه‌ای رسانه را مشکل. من تا حال یک اتحادیه درست ژورنالیست ها را در کشورهای خارج ندیدم. تلویزیون ها هستن، هر کس به خود کار میکنه، چقدر خوب است که اینا با هم مشترکن کار بکنن و موضوعات موثق و دقیق به تولید برسانن و یک اتحادیه کلان درست بکنن، اتحادیه ژورنالیست ها که در هر کشوری که هست، اینا با هم هماهنگی ندارن و چقدر خوب است که اینا با هم شون، یک اتحادیه بزرگ باشه، مردان حرفه‌ای هستن، واقعا کار کننده بوده وجود داشته باشن. حال شما ببینید که دنیای مجازی بسیار بزرگ است، فرق نمیکنه که اگر ما در هر کشور هستیم، اگر یک اتحادیه بزرگ ژورنالیستا شکل بگیره و همه در او کار بکنن، فکر میکنم که بسیار خوب بود. و فعلا وضعیت کشور ما، خصوصا وضعیت دختران جوان که مکتب برایشان بسته، مکتب بسته، مکتب وجود نداره تا حاله، و این یک ظلم است به حق جوانان کشور ما، چون جوانان کشور ما آینده ساز کشور هستند. وقتی که اینا تحت تعلیم تدریس قرار نگیرن، چطور ما میتونیم که آینده کشور خود مثبت فکر بکنیم؟ تنها نمیشه که ما با بچه ها مکتب برست و ما آینده کشور تنها بتونیم با بچه ها آینده کشور تنظیم و درست سرنوشت ساز کشور باشن. از این نگاه واقعا من متاثر هستم که زنان ما در وضعیت خوبی در افغانستان قرار ندارن. امکانات مکتب رفتن برشان نیست، امکانات کار نیست، ویژگی خاص خود در کشور ندارن. چنین چیزایی هست که واقعا متاثر کننده است. بلند است ما کدام قرن زندگی میکنیم، ولی کشور ما با کدام سو روانه. ما روزی دیرو دارم که مکاتب باز شود با دختران، امکانات کار برای زنان، سران جوان امکانات کار باشد، از عقل تحصیل دور نمانند، تحصیل بکنند. و این یگانه آرزوی من است. من از یک برنامه ساز که آرزو دارم که من در این کشوری که زندگی میکنم امکانات زیر دارم که هنوز هم میتونم درس دیگه بخونم، کار بکنم و کار هم میکنم. مثل من زنهای دیگه هم چنین زندگی را دارن و چنین زندگی را من میخوام که در افغانستان هم فراهم شود، که زن کشور با آزادگی تمام بتونه بره درس بخونه، تحصیل بکنه و مصدر خدمت بر مردم و با کشور افغانستان شود.
تلویزیونایی که یعنی برنامه‌ای مثل برنامه شما و دیگرا که در خارج هست، اینا به مردم افغانستان هم رسیده میتونن؟ یعنی از داخل افغانستان شما کدام عکس العمل میگیرین، از شنونده دارین یعنی؟
چرا نه؟ برنامه‌ای ساعت بازرین ما یگان وقت مسیجای میگیرم که وقتی که میخوانم برشون در تماس میشم، خب میگم شما از کجا مرا میشناسین و از کجا مرا پیدا کردین؟ میگن که ما تلویزیون زری نمیبینیم، از فیسبوک میبینیم، از خود چینل های که مثلا جادو جلوید است، از وبسایت تلویزیون زری میبینن. یعنی من باور نمیکردم که اینقدر مردم ما را از افغانستان میبینن. افغانایی که در ترکیه زندگی میکنن برنامه ما را میبینن، در ایران که زندگی میکنن و در هر کشوری که خصوصا در کشورهای مختلف اروپایی که زندگی میکنن برنامه های تلویزیونی را میبینن. و این خود وقتی که ما برنامه میتیم و تولید میکنیم که مردم از تمام جهان افغانستانی که زندگی میکنن برنامه را میبینن، این خود برشت فرهنگ و کلتور ما هماهنگی میکنه و مردم میبینن. زیادتر بینندهای ما که در از افغانستان هستن، از داخل افغانستان ما را میبینن و خصوصا افغانستانی که در ترکیه زندگی میکنن، در ایران زندگی میکنن، در آلمان زندگی میکنن، برنامه ما را میبینن. و این هم بر ما یک انرژی میده. وقتی که بیننده از افغانستانی خودداری و تلویزیون میبینن، کوشش میکنی که زیادتر برنامه بسازی و برنامه تولید بکنی تا اینا مستفید شوند از برنامه. فعلا در افغانستان آزادی های رسانه ها نیست، تلویزیون ها نیست و نشرات کم است. در افغانستان تولید نشراتی بسیار بسیار کم است، ولی ما خوشبخت هستیم که بازم شما از خارج کشور نشرات میکنین و این بر ما ارزنده و مفید است. من هم اگر راست برسان کنین خیلی خوشم که مردم در مو شرایط سخت افغانستان زندگی میکنن، برنامه سازایی که از خارج از افغانستان برنامه تولید میکنن مورد قبولشان است و برنامه تلویزیونی در میبینن. و این خود به تلویزیونی که خارج از افغانستان زندگی میکنه هم یک دستاورد بزرگ است که با وجود امکانات بسیار وسیع نداریم، امکانات کم داریم، با وجود مردم برنامه را نیم.
برتان آرزوی موفقیت میکنم. بسیار جد تشکر فوزیه زرین از خاطر مصاحبتان.
ممنونتان ای که وقت زیر دادین تا درباره خود و برنامه خود با شما صحبت بکنم. رادیو آزادی موفقیت بیشتر برتان آرزو دارم و کارهای شما همیشه دست رو بزنید. برنامه تان جالب است، مردم میشنوه و یگانه رادیویی است که رادیوی آزادی را زیادتر مردم میبینه و من هم خوش هستم که امروز با شما بودم.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar